الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
سيما إمام إمامنا حجة الله في الأرضين، بحث ما راجع به آية سوم از آیاتی بود که آقایان برای فضیلت، افضلیت، بعدم خلافت شیخین و مشایخ ثلاثه به آن استدلال میکنن. آیه سوم آیه غار بود که شاید در بین آیات مهمترین آیات شریفه است که به آن استدلال میکنند. و ما عرض کردیم که در دو مقام باید بحث کنیم. البته ما زحمات آقایان را نگیریم، ما در این مباحث سر سفره مرحوم مظفر نشستیم، دلائل الصدق سر سفره شافی سید مرتضی و تلخیص شافی شیخ طوسی و از معاصرین سر سفره جعفر مرتضی نشستیم، شکر الله سعیم، اینها بالاخره زحمت کشیدن. ولی من سالها بود تو این فکر بودم که اینا رو یه جوری سامنه کنم، یک جا جمع کنم، و شایدم دو سال طول کشید. همین جزوهی که الان در اختیار دوستان هست دو سال طول کشید با دو نفر از شاگردهای ممتاز که از من بهتر هستن، از من بهتر، و ساعتهای زیادی وقت گذاشته شد تا الحمدلله این مجموعه. نظرم این بود که این آیات یک جا جمع بشه، هر حرفی که اونها دارن بزنن دیگه منتهای استدلالشون رو بگن، بعدم ما مناقشه کنیم. البته ادعا نداریم که کارمون کامله، کم ترک الاول و لیل آخری، یه کاری بالاخره شروع کار. شما هم چیزی به نظرتون میرسه، مطالعاتی دارید، چیزی از کسی میشنوید، جایی میبینید توی درس بیاد مطرح کنید، ما هم استفاده میکنیم، دیگران هم استفاده کنند تا کار تکمیل بشه. ولی تا اینجایی که من تقریر یادمه جزوه رساله‌ای که جامع این آیات و باشد من ندیدم، ولی اگر هست به ما بگید. شما دیدید آیات رو همه رو یک جا جمع کرده باشید و حرفا رو نقل کرده باشید، اگر چیزی هم شما پیدا کردید ارائه بدید ما استفاده کنیم. خب عرض کردیم این آیه از عمده آیات است که با هم استدلال میکنن و ما در دو مقام، و دیدید بحث دیروز اشاره کردم، میاد آقای فخر رازی چی میگه؟ میگه این آیه اون کسی که در غار بوده ترجیح بک افضل و اکمل از چی؟ آیه مباح. خب گفتیم که ما باید در دو مقام بحث کنیم. مقام اول آیا واقعا ابوبکر در غار بوده یا اینم مثل سائر فضائل است که موضوع تراشیده شده است، مال کس دیگه بوده، به نام خودشون تمام کردن. انشاءالله در بحث سد الابواب اونجا من مفصل بحث خواهم کرد. بذار یک بار تو حوزه مقدسه این بحث استدلالی ریشه یابی بشه که الا باب ابی بکر یا الا باب علی. خب اون تازه، خب اینم من بحثم کرد. ولی ما عادت کردیم به شیوه آقایان، عادت کردیم هر چیزی که خوب باشه چیکار میکنن؟ فورا به نام خودشون تمامش میکنن، مخدرش میکنن. پس مقام اول این است که آیا واقعا جناب ابوبکر وارد بودن یا کسی که بود؟ حالا من نمیخوام بیام به ضرس قاطع نفی کنم، اشتباه نشه. بله؟ ولی بالاخره قائل دار، حرف گوش کنید. شما که تو هر چی تشکیک میکنید جریان قدیر به این واضحی، اما دید چیکار کردید؟ بابا دعوایی بوده بین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بین ابتشیه و اهل قضیه این بوده، تمامش کردید. پر رفتی به ولایت امین امنین نداره، خیلی راحت است که نازم داشتید. شما که این قضایه به این واضحی را اینجوری زیر سوال میبرید و تمامش میکنید، پرانش میبندید، این مسئله را روش تأمل کنید. آیا واقعا ایشون بوده یا ما دلائلی، یعنی کسانی که میگن ایشون نبوده یا تشکیک میکنن دلائل دارن و حرف جدیدی هم نیست، اشتباه نشه. بعضی نگم که این حرف جدیده، نه خیر، در دوران امام صادق این قضیه مورد تشکیک بود، بلکه مورد نفی بود. آقای مؤمن الطاق بدترین لقب رو بهش دادن، مؤمن الطاق قرن دوم بود دیگه، زمان امام جعفر صادقه. مگه نمیگید خیر القرون قرنی ثم الذي یری قرنی؟ اگر همون خیر القرون جناب مؤمن الطاق نفی کرد، نفی به ابوبکر ان حالت علیه الشتائم، از هر طرف به ایشان حمله شده، تا جایی که از چه تعبیر میکنن؟ شیطان الطاق. ایشون چی گفته؟ جزء کسانیست که منکره، اما اینا نمیگن، خیلی زیرکن، نمیگن ایشون منکره، نه نمیگن ایشون منکر ارتباط آیه است با ابوبکر، میگن چی؟ منکر اصل آیه. دقت کنید، از تابعینه. خب من عبارت ایشون رو برای شما نقل بکنم، ببینید من نقل. بله، تاریخ الاسلام ذهبی اینو نقل میکنه، جاهز میگه. پس منکر دارد ها، در همون قرن دوم منکر داره. جاهز میگه اخبرنی ابو اسحاق النظام و بشر ابن خالد انهما قالا لشیطان الطاق، نه لمؤمن الطاق، ویحك اتقیت الله، از خدا نترسیدی، نمیخواستی تقوا رو پیشه کنی، نمیخواستی از خدا بترسی، که چی؟ ان تقول فی کتاب الامامه، این مؤمن تا کتاب امامت هم داشته، از خدا نمیترسی که در کتاب امامت چی گفتی؟ ان الله لم یقل قط فی القرآن ثانی اثنین اذ هما فی الغار. چیکارش کردن؟ ها؟ گفتن تو اصله؟ آیه را منکر شده. اینم به ریششون خندید، فضحك طویلا، اینقدر قیافه اینها خندید، حتی که اننا نحن الذین اذنبنا، یه جوری به ریش شما خندید به گونه ای که خیال کردیم ما اذنبنا، ما گناهکاری. خب قلتو ذهبی میگه انصحت، در کتاب تاریخ الاسلامه، جلد 11 بطه شماره خود من شماره مندی که شماره نداره. اینا به ترتیب سنه در سال 171 تا 180. علاین ذهبی میگه انصحت ها به الحکایه، اگر صحیح باشد یه حرفی که به ایشون نسبت دادن که آیر منکر شده، دلت علا زندقتی، خیلی بیدینه، قاتله الله، این چقدر بیدینه که میگه این از قرآن نیست. خب این بیدین تره که میگه این از قرآن، البته این حرفشون نمیزنه، ولی فرض کنید باید اگر این حرف رو هر کس بزنه نداره ما هم باطل و مردوده، ولی میخوام بگیم این بیدین تره که میگه این آیه که پر پیمبر نازل شده از قرآن نیست، یا اونی که میگه وقت تلقی وحی شیطون میاد خط رو خط، چی میگن؟ پارازیت میگن؟ پارازیت میندازه، پارازیت میندازه و هر خودش میگه تو یه بخشی رو میکنه، این چیه؟ آره یه وحی رو تلقی میکنه و همینه میاره.
کجا گفتن؟
اجازه بدید؟ ای آفرین آفرین، در دو سوره، تفسیر دو سوره از خود بخاری و شروعش نگاه کنید، سوره و نجم سوره حج، اما و نجم خیلی روشن. بله تلکل بله قرانی قل علا منها شفاعت و یرتجا، به من مجرد تلقی وحی بود شیطان آمد، این انداخت زبان پیامبر و پیامبرتون خیلی کد آیه هست، اینو خوند مشرکین کیف کردن، اتحاد شد بین مسلمین و آهن هم سجده کرد، قد مشتگی از پیامبر خوش آمد که تعریف کرده از بت‌هاشون، اینا خیلی این بت‌ها خیلی علا خیلی مقام عالی دارن و امید داریم به شفاعت اینها و اینها برای ما شفاعت میکنن، اینقدر خوبیه. بعد مشتگی خوششون آمد، نعوذ بالله، وقت شما بیایید بله بفرمایید
شده
چه جور پیامبر متوجه نشدن
به
بقیه رو متوجه شد، شیطان رو تفاره اشکال به من میکنه؟ خدا رحمت کنه آقای مدرس رو، درسشون قوانین پای اشکال میکنه، میگه به من اشکال داری؟ یه به مرزا قومی بودم، به مرزا قومی گفت بود سر قبر شیخون اونجاست، برونج اشکال کن، نه به شما اشکال دارم، حالا اشکال به ما داری یا به فخر رازی؟ ما خودمون هم اشکال داریم، ما میگیم همچه حرفی نیست، نعوذ بالله. اصلا این حرف اگر جا بیفته از تحریف به مراتب چه خطرش بیشتره. هر آینه که شما روش دست بگذارید ممکنه شیطان حرف پرازیت داده باشد و حرف شیطان باشد، نعوذ بالله نعوذ بالله. متاسفانه اینها چیزی به رخ ما میکشن که همون و بدتر از اون را خودشون دارن، به قول من دو خودم میگفت رو را برم چی؟ رو را برم، خیلی خطرش از مسئله تحریف بالاتر. وقت ببینید آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری این مطلب را میاره، پنج توجیه میکنه، دو تا توجیهش پذیرش این حرفه، دو تا توجیهش پذیرش این حرفه که چی؟ که بله شیطان نفوذ میکنه. خب خیلی وارده جزئیات نشیم، شما که میگی آقای ذهبی میگی این صحت این حکایت فهو زندیق قاتله الله، کدام زندیقه، کدام قاتله الله هست، این یا اونی که میگه شیطان نفوذ میکنه؟ شما اونجا چرا موضع نمیگه؟ خلاصه مؤمن و تاق، من یه بارم گفتم، حالا نمیدونم راجع به ایشون کتاب نوشته شده یا نوشته نشده، خیلی دلم میخواست راجع به این شخصیت بحث بشه، جمع آوری بشه مطالب، بعدم ساده نویسی بشه. این از شاگرده های امام صادق بود، این در فن مناظره جزء یک تازه ها بود، این کسی بود که هیچ کس از عهده بحث با او بر نمی آمد. میدونید کی لقب شیطان بهش داد؟ میدونید؟ میدونید؟ خود ابو حنیفه. آن وقت اعتراض میکنن به شیخ مفید که چرا در کتاب مقنعه از ابو حنیفه چه تعبیر میکنه؟ شیطان و ناصبه. ابو حنیفه، شیخ مفید از ابو حنیفه چه تعبیر میکنه؟ شیطان و ناصبه. در مقنعه نگاه کنید. خلاصه اگر شیخ مفید بگه ایراد داره، نباید جسارت کنم به شخصیت های، ولی اگر خودشون بگن درست است و اشکالی ندارد. خب دیگه این حرف رو بعد از اون همه همینجور گرفتم، به نظر من این قضیه زیر یعنی بررسی بشه، همین شخصیت بررسی بشه و برای نسل جوان معرفی بشه که این چی بوده و بعضی این تسمیه ها چی میگن ریشیابی بکنید، مثل همین قضیه مختار و کذاب. این کذاب را کی گفته میدونید؟ یکی از سران همین مجرمین، ابنه او گفته، همه جو کپی کرده نه میگن کذاب کذاب. بابا ببین کی گفته این حرف را؟ جز لشکر ابن زیاد و جز لشکر اونها بوده، اون این مطلب را نقل کرده. خلاصه آقای مؤمن و تاق از شخصیت های بزرگ دست پرورده آغاز، آقام خیلی بهش توجه داشت. حالا کاری به کتاب های خودمونه، به اینجا چی میگرده بشن. ابو جعفر، این کتاب تاریخ الاسلامه، المتکلم، المعتزلی، الشیعی، حالا شو میکنم فوق شدن، المبتدع و رافضه تنتحله. رافضه میگه از ماست، نازون هستیم، تسمیه مؤمن الطاق. و خودش اول چی میگه؟ عنوانش میبینید شیطان الطاق. حرف میزنن فوش میدن، دست خودشون نیست. رافضه تنتحله. بعد میگه که شغل چه بود؟ کان صیرفیان، ای صراف بود، پول چه نیمی کرد؟ درست میگه؟ چه نیمی کرد؟ کان صیرفیان بالکوفه بطاق المحامل، یه منطقه ایست بسو انجام الان میگم از این گذر خواه، گذر صادق دیگه، گذر جدا، گذر ای طاق، این گذرها را یه طاقی بود میشه گفتن طاق محامل، اونجا مغازش اونجا بود. اختلف هو و صیرفی فی نقد درهم فغلبه هذا وقال انا شیطان الطاق. این بر اون غالب شد، او صیرفی میخواست صیرفی کلا بذاره، این نتونست. آیه ذهبی میگه بله، چون گفت من شیطان الطاق هستم فلزمت هم دیگه، چون اقرار کرد دیگه از اون بعد اسمش گوشتن. نه این نیست، قبل از این که یعنی قبل از این که خودش حرف بزنه ابو حنیفه این تهمت بزده بود. ببینید قیل ان هشام ابن الحکم الرافضی المجسم، دست خودشون نیست. بزرگان ما مثلا دو تا پشت باید بدن، دست خودشون نیست. دست رو سخت بزن، آرام حرف بزن، تیتر که فوش داری شیطانت. اینجا هم که میرسی همینجور دست خودتون نیست متاسفانه. من یه پیشنهاد دیروز در درس کردم، گفتم که بیایید ادب و آداب علماشون رو جمع کنید و بنویسید آداب و چه تربیت علمای سلفی، بیاید جمع کنید در برابر علمای بزرگ ما. فضل ابن روزبهان بودی تو درس من دیروز اشاره کردم، فضل ابن روزبهان یه از بزرگانشونه، اینقدر براش کف و سوت میزنم، اینقدر براش احترام قائل هستم. ببینید در برخورد با علامه حلی، علامه حلی خودتون میگید کان یکتب و هو راکب و یزاحم بحرکته الکواکب، خودتون میگید، خودتون میگید که اصلا این آیت الله علی اطلاق بود، نظیر نداشت. وقت ببینید فضل ابن روزبهان به خدا قسم خجالت میکشه، حالا منم کتابشون هست، من حیا میکنم تو درس لابد بسی مورد فحش فحش زشت به علامه حلی. یه جا میرسه میگه هادا که زبال، این آشغال جمع کنه. چی آشغالی جمع میکند؟ رجل اکل حمص، نخود خورده، خیلی معذرت میخوام، مشکل درونی پیدا کرده، اسهال گرفته، اسهالش ریخته زمین، این آمده اسهالش رو با زبان میلیسه. کجای کارید؟ علامه حلی اینجوری باش حرف میزنید؟ ابن تیمیه دو تا چرند گفت، به علامه گفتن که جوابش بده، فرمود لو کان یفهم ما اقول لعجبته، این اعرابیه، این نمیفهمه من چی میگم، اگر میفهمید جوابش میدید. خیلی ملامتشون نکنید، مشکل اینجا نیست، مشکل در اون کسانیست که از اینا از اونا پیروی میکنن. انجهیه رو بزنید، کلمه الانجهیه در نهج البلاغه، چرا نهج البلاغه، ببینید تو فلانی چی میگه، یک بد اخلاق، یک تند خو، یک بد زبانی بود که لنگش خودش بود، حرف میزد فوش میداد، دست خودش نبود. وقت در با پیامبرم همینطور با همه، بعد میان توجیه میکنم، میگن نه قصدش نیست، این روشش اینه، روشش اینه، خصلتش اینه. آیونم از همونجا آب میخوره. ادب رو اینجا ببینید، اخلاق رو اینجا ببینید. یادم نمیده به هوای بای مدرس طلبی چون میفهمد سیوتی فرمودند، الان که نوارش نگوشنه همین تحبیر، یکی بهشون گفت که آخر سیوتی چرا میگید فرمودن؟ آداب رو باید رعایت کرد، آداب رو باید سیوتی. حالا به این آقا نسبت به مؤمن طاق چقدر فحش میده، بگی چی گفته ایشون؟ گفته بابا این آیه مربوط به ابوبکر نیست. آقا بحث علمی، بابا علمی بحث کنید. بله چند تا چیزم به او نسبت میدن. بله ببینم عبارت براتون بخونم. ان هشام الرافضی المجسم، هشام میگه کنتو مع مؤمن الطاق با هم بودیم،
إذ دخل مسجد الكوفة وقعد
نشست برای مناظره، صرف بازاریه. اکثر حاملین روایت و روایت ما بازاریه، بازاری های متدین، بازاری هایی که تربیت شده خود امام هست. یکیشون پول چنج میکنه، صرافه، اما رئیس مذهب احناف اگه تونسته چرخین برمید، نه بچه مچه ها، بله خود دانه درشتا میگه آمدیم تو مسجد نشستیم و قعد معه جماع من المرجع و فی و معهم سفیان و ابو حنیفه و قد اسعر الناس رجل حروری به حجاجه. خلاصه درگیر شده بود با بعض این خوارج. ابو حنیفه درگیر و این بحث که دید، لما را ابو حنیفه معنی الطاق وحق و قال هادا رأس شیعه، این دانه درش، این سره سرامد شیعه است، هل لک ان تقوم الیه، میتونی با این درگیر شی؟ با خارجه میتونی. قال نعم فقام و قام معهما سفیان ناظرهم ابو رمان الطاق فقال ابو حنیفه و سفیان یا ابا جعفر تو چجوری بحث میکنی؟ انت لا یقوم لک مناظر، هیچ کس با تو بله نمیتونه از عهده تو بر بیاد، لا یقوم لک مناظر. حالا که یه همچین شخصیتی هست یه لوح تقدیر بهش بدید، چه لوح تقدیر؟ قالا حالا شیطان طاق، این لوح تقدیرش، هیچ کس از عهده تو بر، تو شیطانی. و قیل ان له شعر، خب این حرف کیه؟ ذهبی به نقل از ابو حنیف. آقای عسقلانی هم در لسان المیزان به بحث راجب ایشون دارم، این هم ببینید. نسبه الى سوق فی طاق المحامل کان حدث صرف فیقال اختصمه، خب حرفاتی قبلا گذشته. بعد میگه که ان اول من لقبه شیطان الطاق ابو حنیف، ان اول من لقبه به شیطان الطاق ابو حنیف، مع مناظره جرت به حضرته بینه و بین بعض الحواری، تو که ارده نداشتی که چرخیم رو بر بیاری. مؤمن الطاق زد لط پارش کرد اون خارجی را، این نمیتونست، بعد که دید خوب از آدش بر من یه قب پهمش داد، الهی تقدیرم بیاری، گفت تو شیطان هست. یقال ان جعفر از صادق کان یقدمه، هر کس که آقا روش دست بگذاره شما یه بله یه اندی بهش میزنی، امام صادق ایشونو مقدم می‌داشت. و یثنی علی و کان یقدمه الی آخر. خلاصه اینا رو نگاه بکنید. بله. ببینم تا اینجا میرسه که اینم ببینید. وقعت مناظره. اصلا مناظرات بین ابو حنیفه بین اینا جمع کنید. سراغ ندارم مناظری بین این ابو حنیفه شده باشد. مگر اینکه ابو حنیفه چی میگن؟ رو میشوره ابو حنیفه جلو و طرف دارانش و چیزی براش نمیگذره. قصهش که معروفه، ابو حنیفه بهش کد بکنه پولی من قرض بده انشاءالله تو رجعت بهت میدن، مسخره است بخواست بکنه ابو حنیفه. اونم گفت باشه برگه من بده تو که آدم برگه خوک بر نگردی، چه که خوک برگه سر نمیشنسه. اینم اشاره به مبنای خودش، مسئله تناسب یعنی. بله خلاصه وقعت مناظره بین ابی حنیفه فی شیء یتعلق بفضائل علی، خب فقال ابو حنیفه کالمنکر علی. ابو حنیفه ایشون میگه اصلا فضائل علی رو اقرار نکنید، حدیث رد الشمس لا تقر لهم به حدیث به
حديث الغدير اصلا نگید بله درسته، اصلا نگید بگید دروغه. خلاص این درگیر شد با آقای مؤمن طاق، بهش گفت که عمل روایت حدیث رد شمس لعلی، این حرفا چیه؟ حدیث رد شمس تو از کی نقل میکنی که علی برگشته؟ اونم برگشت گفت که ای ابا حنیفه تو عمل روایت حدیث یاساری الجبل و حدیثی که عمر تو مدینه نشسته بود و دید لشکرش توی نهاون محاصره شدند و فرمانده لشکرم ساریه بود، از تو خود مدینه اش پیام داد تا کجا؟ نهاون و فرمانده تا عقب نگی تفتیک کن به کوه، به کوه پناه ببر. فرمانده هم شنید و عقب نشینی کرد تفتیکی و پیروزم شد. او برمیگرده به اصطلاح مامدق میگه تا از کی حد زده شمس نقل کردی؟ این هم میگفت تو از کی این حدیث هم حرکت؟ خب خبوه تا دلیل نداره. و قرأتو فی ترجمت سید الحمیری انا بله، خود حمیری قبلا تابع محمد حنفیه بود، چون باش بحث کرد فغلبه اش غالب شد. حالا اینجا چیزی نقل نکردن خیلی، همین دو سه کلمه. این آقا منکر اصل قضیه است، نه منکر آیه است. پس اگه امروز ما تردید و شک داشته باشیم حرف جدیدی نیست. مطلبی که میخواستم عرض کنم، کتابهای خودتون مطلبی دارد که این شک را برای ما بله ایجاد کرد. وقتی منکر آیت و مورد توجه امام صادقه؟ عرض میکنم یه چیزی بخواه باید ما روش اینها رو میدونیم، ما روش اینها رو میدونیم. ما که میگیم علی ابن ابی طالب افضل ناس از بعد رسول الله، اینا نمیگن شیعه اینجوری میگن، میگن که شیعه میگن علی بله وحی قرار بوده کجا نازل بشه؟ بله علی نازل بشه. روش اینها رو ما میدونیم. خب ما چند تا مطلب داریم، اینو برامون روشن کنید. ابن عمر میگه کان سالم مولا ابی حذیفه، سالم مولای ابو حذیفه امام بود برای مهاجرین، مهاجرین اول هنوز پیغمبر نیامده بود. و فیهم ابو بکر و عمر، هنوز پیامبر نیامده، اینا منطقه قبا نما جماعت داشتن، امامت ابو بکر بود یوزشون. خب این برای ما منشأش رو بهش شده، بالاخره پس ابو بکر قبل از پیامبر آمده با این جمعیت بوده. کجا میگید ابو بکر با پیامبر آمده؟ خب
چی بهمون؟
ما میگیم این مطلب رو که در کتابای شما آمده، اینا میان میگن که بله آخر در مطلب دارد تو عبارت فی مسجد قبا، فی مسجد قبا باشد، پس این باید بعد از هجرت پیامبر اکرم باشد، چون مسجد قبا بعد از قدوم پیامبر اکرم بنا شد. خب بعد میگن یک کانه هم دارد، کانه ساله، این دلیل بر استمراره. خب ما میگیم که اینجا خودشون گفتن مراد به مسجد مکان، محل مسجده. شاهد حرفای خودتونه، وقتی که میاد راجع به سالم حرف میده میگید که هو من السابقین الى الاسلام کان یا ام المهاجرین الاولین قبل الهجره فی مسجد قبا. دقت کنید در مقام تعریف کی میگن سالم، میگن سالم امام جماعت مهاجرین اول بود در کجا؟ در مسجد قبا. خب مهاجرین اول که اونجا مسجد نبوده، خودتون میگید و فیهم ابوبکر و عمر. و توجیهاتی که خود علما دارن این باز برای ما منشأ شک شده است. آقای عینی در عمدة القاری جلد 24 صفحه 254 ببینید چی میگه. فإن قلت، اگر بگویی عد ابی بکر فی هؤلاء، مشکل جدا. تو نص از ابن عمر چی آمده؟ سالم ابن ابی حذیفه امام جماعت بود برای کی؟ مهاجرین اول. ابو بکر هم جزءشون بود. اون دادن خاری میگه که این مشکله، تعبیر کلمه ابو بکر اینجا آورده. چرا؟ چون ابو بکر هاجر فی صحبت النبی و پیامبر بود. اگه ما چند تا آبک داشتیم؟ ایشون میگه قلنا لا اشکال، اشکالی نیست الا على قول ابن عمر. میگه اشکال اگه هست همون تو قول ابن عمره. چطور ابن عمر گفته که امامت جماعت میکرد برای مهاجرین اول و بیم ابو بکر؟ ان ذلك کان قبل مجیء النبی. میگه حرف آقای ابن عمر ظاهرش این است که هنوز پیامبر نیامده بوده مدینه، که ابوبکر اقتدا میکرده به کی؟
به سالم. چیزی میشه اگه پیغمبر اومده باشه بعد ورود پیغمبر باشه اون زمان پیغمبر باشه تو مدینه، ولی غلام سالم بره نماز بخونه،
اونم بره قبا، اونم بره قبا نماز بخونه. همین حرفا همینه. ببینید آقای بله ابن عمر، من بحث کردم یا نه ابن عمر؟ ابن عمر را اینها جزء بزرگترین فقها میدونن در بحث حرمت قسم به غیر خدا. اگه خود خدا هم بفهمد که قسم به بنده من جایزه، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به کی خطاب میکنه خداوند عز و جل؟ به پیامبر. خدا هم بفرماید که قسم خوردن به عبد من به پیامبر جایز است، باز اینا میگن جایز نیست. چرا؟ چون ابن عمر فرموده، ابن عمر فرموده به غیر خدا قسم خوردن کفره. خب حالا که برای ابن عمر یه همچین موقعیتی قائل هستی، خب این ابن عمره چی میگه؟ میگه قبل از هجرت پیامبر اکرم مسلمان های اول، دسته اول مسلمان در قبا، مسجد قبا نماز جماعت میخوندن، امامت به امامت سالم و ابوبکر صفحه اول. این مشکل، این برای ما مشکل شده. چرا شما فوش میدید به آقای مؤمن تاق؟ اینه به ما جواب بدید. ایشون میگه که اینجا واقعا یک مشکل است، ما گیر کردیم. ببینید چرا گیر کردن؟ چون اون قضیه را چی گرفتن؟ مفروض، مسلم گرفت. مومن تاق بیچاره حرف بزنه، شیطان تاق ساکت شد. ابن عمر هم که حرف بزنه، اونم موندن چی بگه؟ چون میگه که عجابا بیحقی. دو نفر از علمای خودتون این مسئله متعرض شدن. بیحقی چی گفته در توجیه حرف ابن عمر؟ يحتمل ان يكون سالم استمر بامامتهم بعد ان انتقل النبي الى المدينه. سالم همطور تا بعد از هجرت پیامبر اکرم همونجا امام جماعت اونجا بود، و ابوبکرم وقتی که آمد با پیامبر صاف رفت اونجا ایستاد الله اکبر نماز خوند. پای سر کی؟ پای سر درست شد قضیه. به روان پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات ببینید خودشون گیر کردن تو این قضیه. میگه یحتمل ان یکون سالم قد استمر به امامته، ادامه میداد تا پیامبر آمدن مدینه و خانه ابو ایوب رفتن و قبل از بناء مسجد. فیحتمل ان یقال کان ابو بکر یصلی خلفه، دیگه از سهم میامد تا کجا؟ تا قبا. الانش مسجد نبی تا قبا چندی کیلومتر راه، خیلی راه، یک ساعت تقریبا قدم میزن، یک ساعت تا برسی. وقتی که حال داشتم پیاده میرفتم. خب جناب ابو بکر در حجت پیامبر اکرم صاف میرفتن کجا؟ اونجا پیسالم اونجا نماز میخوندم. خب پیامبرم دعا میکرد. خب ببینید ما چیکار کنیم؟ خودتون توجیهاتی دارید میکنید، خودتون برای ما دارید درد سر درست میکنید. بله؟ یک کلمه هم بگم دیگه عرضم رو تمام کنم. بیهقی در سنن الکبرى از کتاب های معتبرشونه، جلد 3 صفحه 89، کما قال فیها و فی ما قبله. بیهقی میگه اینجوری گفتن و فیهم ابو بکر و عمر. بیهقی میگه، میگه گفتن دیگه، روایت آمده که سالم نماز میخونه قبل از که پیامبر بیاد و ابو بکر و عمر هم اقتدا میکنن بهشون. فانه انما قدم ابو بکر، انما بله قدم ابو بکر مع النبی، وقت پی ابو بکر با پیامبر آمده. یحتمل ببین ان تكون امامته ایاهم، امامت سالم برای کی؟ ایاهم و عمر ابو بکر، قبل و بعد. این هم قبل امام بوده دیگه، امام تعیین شد دیگه اونجا امام مسجد قبا. خب قول راویم ابو بکر چی؟ این چی؟ میگه این یعنی بعد. خوب دقت کنید، وفیم ابو بکر یعنی بله بعد از اینکه پیامبر ابو بکر اونجا میاد. خب این توجیهات به خدا قسم همین هم منشأ چیه؟ شک و شبهه. حالا اینجا خودتون ما رو به شک انداختید. خب حدیث ابو بله ابن عمر رو خودتون نقل کردید و توجیهات هم توجیهات خودتونه، اما توجیهاتی است که بله آبه کیه؟ چرا به اون بنده خدا میگید که بله شیطان و تاق؟ اگر بناس که نسبت شیطان داده بشه، چرا به نسل دوم، چرا به نسل اول نباشد که جناب عبدالله عمر این شک را و شبه را از حضرت تابعین ببرد؟ و السلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 9 اسفند 91 332. انکار حضور ابوبکر در غار امر جدیدی نیست، بلکه از زمان امام صادق علیه السلام قائل داشته است. مؤمن الطاق که منکر حضور ابوبکر در غار می باشد را منکر و مکذب آیه وانمود می کنند. ابو حنیفه مؤمن الطاق را شیطان و ابن مطیع مختار را کذاب لقب داده است. امامت جماعت مهاجرین اول به مدینه قبل از هجرت پیغمبر اکرم با سالم مولا ابی حذیفه بود که در آن نماز ابوبکر و عمر هم بوده است و این روایت عبدالله ابن عمر با همراهی ابوبکر با پیغمبر اکرم در غار ناسازگار است. بیهقی در این موارد توجیهات غیر قانع کننده ای دارد.